وقت شما به خیر باشه همراهان عزیز، به ساعت 11 رسیدیم و از شما دعوت میکنم پس از شنیدن چند پیام بازرگانی شنونده برنامه ذره بین باشید.
اوف، هوا گرم میشه و خرما پزونه، دیگه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه، که ایران رادیاتور با همونه، به اون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه، به باد خونکش پشتم گرمه. دمای نرمال 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خوبه بدونیم ماوشعیرهای آلیس منبع مناسبی از گروه ویتامین B، فیبر و املاح معدنیه که برای مصرف روزانه هر کدوم از ما ضروریه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده. خوبه بدونین ماوشعیرهای بدون الکل آلیس به کشورهای مختلف جهان صادر میشه و طرفداران پروپا قرص خودش رو داره. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
زربین، نگاهی به موضوعات پایتخت، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی. مردم چه نظری دارن؟
آقا فاضل زحمت کشته کندن، الان چند روز کارشون تموم
شده. خواستم ببینم اگر میدونن اشکال دارن چرا که برطرف نمیکنن.
10 روز پیش کارت
بود. ولی کسی به حرف من توجه نکرد.
من خودم چند بار هم حضوری رفتم، همونم پیغام گذاشتم، اما اون از یک در واقع عملکرد نداشته شو مثبت.
مسئولین چه میگویند؟ زربین، نگاهی به موضوعات پایتخت. زربین.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام خانم ها، سلام آقایان، خوش آمدید به ذره بین از رادیو تهران. امیدی هستم محمد حسین و خوشحالم که در 18 خرداد ماه 1398 به نمایندگی از همکاران محترمم امروز برنامه زربین رو اجرا میکنم تا ساعت 11:40، درسته؟ تا 11:40 دقیقه ما با شما هستیم و امیدوارم شما دوستان هم ما رو تنها نذارید. حالا شاید یه مقدارم حتی بیشتر، به 5 دقیقه هم بیشتر، به هر حال زمانمون خیلی زیاد نیست، موضوع بحثمون هم خیلی مهمه. امروز در برنامه زربین میخواییم در رابطه با یکی از آسیب‌های اجتماعی صحبت بکنیم که سالهای سال، فکر میکنم از وقتی که همه شما یادتون میاد، دغدغه مردم و مسئولین بوده. قدم‌هایی برداشته شده برای مبارزه باش، اما خب متاسفانه همچنان وجود دارد. اعتیاد موضوع بحث امروز ماست، اما شاید از منظری تازه تر. امروز میخواییم به اعتیاد در بانوان بپردازیم. با ما همراه باشید لطفا. با باعث افتخار ماست که امروز در برنامه زربین میزبان جناب آقای دکتر وهاب زاده، مدیر کل فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر هستیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم به شما، خیلی خوش آمدید به رادیو تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب علی، همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان عزیز این برنامه.
متشکرم از اینکه در کنار ما هستید. آقای دکتر وهاب زاده، به نظر شما اینکه جداگانه به مسئله اعتیاد در میان بانوان به ویژه دختر خانم ها بپردازیم اصلا لزومی داره، یا اینکه نه میشه همونطور کلی نگاه کرد و فقط مقوله اعتیاد رو جداگانه بررسی کرد؟
بله قطعا همینجوره هست، بایستی نگاه ویژه‌ای داشته باشیم به حوزه دختران و بانوان. چرا؟ به دلیل اینکه الان شیب به هر حال تند افزایش بروز و شیوع مصرف مواد مخدر در دختران و زنان یک مقدار الان بالا رفته متاسفانه. و چرا؟ به دلیل اینکه اعتیاد در جنس مؤنث به دلیل اون سیستم عاطفی یه خورده پیچیده و تاثیرگذارتر هست.
بله.
و اگر بخوام آمارم خدمتون عرض کنم، به طور مثال شانس ابتلا به اعتیاد در دختران و همچنین زنانی که به یک اختلال خلقی مبتلا هستن 4 برابر و همچنین دختران و زنانی که به یک اختلال استرابی باز مبتلا هستن 2.2 برابر هست. پس نتیجه میگیریم که سلامت روان در این حوزه خیلی بایستی مورد توجه ما قرار بگیره.
یعنی خانوم ها به دلیل ساختار فیزیکی و روانیشون
بل.
در معرض آسیب بیشتری هستن,
بل.
از آقایون.
بله الان عرض میکنم خدمتون، دختران و زنان 6 سال زودتر از مردان به اعتیاد اونم وابستگی شدید دوچار میشن، لذا درمان اونها هم سخت‌تر خواهد بود به دلیل همون شرایطی که شما فرمودید. و تقریبا حدود مثلا 50% از زنان مصرف کننده مواد هم اولین شروع مصرفشون رو باز در سنین 15 تا 19 سالگی انجام دادن، که این نشون میده که ما مداخلاتمون رو در عرصه پیشگیری از اعتیاد خیلی بایستی از سنین پایین تر آغاز بکنیم، بلخص برای دختران. این که بگم مثلا برنامه خیلی خاصی رو بایستی ما مد نظر خودمون قرار بگیریم بدیم، به دلیل اینکه استانداردهای نورمالی در حوزه پیشگیری از اعتیاد به ما این رو میگه که در برخی از جنبه ها مثلا در پیشگیری های همگانی بایستی تمام قشر ها رو ما مد نظر قرار بدیم. در برنامه های پیشگیری انتخابی و موردی که بلخص برای افراد آسیب پذیر و افرادی هست که در معرض خطر هستن، ما برنامه های باز ویژه‌ای رو برای سنین مختلف برای دختران داریم. مثلا در مقاطع مختلف تحصیلی بر اساس سن تقویمی و عقلی بچه ها هست که ما برنامه‌های خاص میدیم، که دختران ما هم از این آموزش‌های ما مستثنا نخواهند بود. چرا؟ به دلیل اینکه این تغییرات ویژه‌ای که در حوزه دختران هست، حالا شرایط هویت هست، نمیدونم بحران هویت هست، شخصیت هست، همون سنین بلوغی که هست در دختران هست و تحولات سریع جسمی یا فیزیکی این که دختران دارن به نسبت پسران، این میتونه خودش باز مداخلات ما رو در این عرصه خیلی جدی تر کنه.
بسیار خب. آقای دکتر یه سری آمار شما ارائه کردین که حالا فکر میکنم بخش پررنگش این بود که سن ابتلا به اعتیاد در کشورمون برای دختر خانم ها پایین تر از آقا پسر هاست.
اولی سن مصرف رو ببینید. بله. شروع مصرف رو من میگم. خب این که بگیم سن اعتیاد پایین اومده خیر،
خب این در مقایسه با آمار جهانی هم همین گونه هست، یعنی سن جهان هم
بله جهان هم به همینش. ببینید ما معمولا شاخصی رو که میذاریم سنین 15 تا 64 سال به عنوان یک شاخص استاندارد هست در حوزه اعتیاد که سنجش از اونجا شروع میشه، ولی اولین شروع مصرف رو نمیتونیم بگیم اعتیاد. اولین شروع مصرف رو معمولا تقریبا بیش از 50% زنان مصرف کننده بین سنین 15 تا 19 سالگی عنوان میکنن.
بله.
این خب به هر حال عرض کردم خدمتتون که مداخلات در سنین پایین بلخص در قسمت مهد کودک ها که واسه اینجا انشالله اگر وقتی شد که من بیشتر توضیح بدم خدمتتون، در سنین پایین مهد کودک واسه حتما توجه ویژه‌ای رو ما در این عرصه داشته باشیم.
بسیار خب، خیلی از شما ممنونم. تا به اینجا حداقل میدونیم چرا اهمیت داره پرداختن به این موضوع، یعنی علل و عوامل اعتیاد در دختران و بانوان. ولی خب حتما مسئله دیگری هم هست که با حضور آقای دکتر وهاب زاده، مدیر کل فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر بهش خواهیم پرداخت. آقای دکتر به تازگی به این فکر افتادیم که این مسئله مهمه یا اینکه نه الان این رویکرد مدت طولانیه که وجود داره در ستاد پیشگیری از مصرف مواد؟
خیر، نه، سالهاست که به هر حال این موضوع در دستور کار خود ستاد هست، در دستور کار دستگاه‌های فرهنگی و پیشگیری است که این کار دنبال میکنیم. اگر اجازه بفرمایید من یک موضوعی رو عنوان کنم بعد برسم به اینکه حالا اصلا چه اتفاقاتی داره میفته در حوزه پیشگیری و دستگاه‌هایی که متولی این امر هستن چه اقداماتی رو در حوزه دختران و زنان انجام میدن. متاسفانه این تغییر الگوی مصرف ما خب عتیه به هر حال رسیده به مواد محرک و روانگردان که من میتونم بگم یک قسمت مهمش ناشی از توسعه اون فریب‌های فرهنگی هست و همچنین ترویج باورهای غلط در حوزه مخصوصا دختران و زنان. عرض میکنم خدمتون مثلا مصرف ماده برای آرامش پیدا کردن،
لاغری،
برای لاغری، برای صورت زیبا داشتن، حفظ زیبایی، خدمت شما عرض کنم برای بهبود عملکرد جنسی، که خیلی متاسفانه این ترویج باورهای غلط باعث شده که مخصوصا من در حوزه دختران و زنان که آمار خوب به هر حال بیشتری رو داریم در این خصوص که باورهای غلط زیاد شده، عرض میکنم که مشکلات زیادی رو در این حوزه به وجود آورده و این لطمات زیادی رو به زنان و بانوان عزیز کشورمون وارد میکنه. این قسمت مهمش برای این هست که اطلاعات زیادی رو شاید نداشته باشن بانوان ما، دانش زیادی رو در عرصه مواد نداشته باشن. اگر مثلا پودری رو تجویز میکنن بهشون در باشگاه ورزشی، حالا برای لاغری، برای کارهای دیگه، این اطلاعات داشتن مسئله بسیار مهمی هست که من بایستی دانش این رو داشته باشم که اون ماده‌ای که واقعا به من داره الان تجویز میکنه چی هست؟ آیا آمفتامین هست؟ آیا از جنس موادی هست که در حوزه مواد مخدر داره استفاده میشه؟ اینا، این نگرش ها و این باورها در این حوزه خیلی مهم هست. پس مهمترین موضوع این هست که من به هر حال خانواده مخصوصا والد که باید خیلی توجه کنن به دخترانشون که بایستی این دانش و اطلاعات کافی رو داشته باشن که بتونن ارائه بدن این آموزش ها رو به فرزندان باز خودشون که اونا رو باز دانششون رو ببرن در این عرصه بالاتر. من فکر میکنم فقدان اطلاعات و دانش مهم در این عرصه من فکر میکنم از اهم مواردی هست که بایستی خانواده های ما بلخص توجه خاص داشته باشن در این عرصه. و یک باور متاسفانه غلط دیگه که بلخص در حوزه دانشجویی من دیدم اخیراً زیادش که آقا یک بار مصرف مواد شاید خیلی نتونه که حالا منو درگیر مواد کنه، درگیر اعتیاد کنه، در صورتی که با یک بار مصرف مواد مطمئن باشن عزیزان که قطعاً مصارف بالاتری رو خواهند داشت و بعداً در آتی دچار عوارض بیشتر میشن و اون وابستگی شدیدی که ما میگیم بهش رو دچار خواهند شد. این یک باور غلطی است که متاسفانه شکل گرفته در جامعه ما و در عرصه دختران و زنان که بایستی مورد توجه قرار بگیره.
بسیار خب، خیلی از شما ممنونم. آقای دکتر وهاب‌زاده همچنان با ما هستن در استودیو، دوست عزیز دیگری هم به جمعمون اضافه خواهند شد.
همیشه هستن کسایی که راجب خودشون گمان میکنن با استعمال مواد مخدر معتاد نمیشن و هر زمان که اراده کنن میتونن کنار بذارنش. اگه این فرض رو قبول دارید قصه امروز رو گوش بدین.
ولی در یک جمع دوستانه در حال مصرف کنند و ما با هم آشنا شدیم. عشق من مواد من بود، من اصلا نمیتونم عشق الان توضیح بدم در اون شرایطه، چون این مواد بود که فقط به من دستور میداد. من هیچ وقت خودم رو قبول نداشتم.
بعد عروسی هم گرفتی؟
نخیر، من
عروسی نگرفتم.
نخیر، 15 سال زندگی مشترک. خب تبدیل میکردم هروئین رو، بعد انداختم به مصرف شیره و بعد از اونم دیگه بازار به شیشه اختصاص پیدا کرد. چون خانواده هم ایشون قبول نداشتن، نمیپذیرفتن، ایشون هم کاملا پذیرفته بود که خانواده من نمیپذیرنش، ولی با این مسئله کنار اومده بود، ولی منو راحت میذاشت. من هر وقت میخواستم برم مشکلی ایجاد نمیکرد برام، چه بسا که ساپورت من میکرد، همه لحاظ عاطفی، همه لحاظ حالا اون جنسی که من مصرف میکردم. بله، اگه وقت اونجا گیر میکردم به من میرسون و من رو بالاخره همینجوره داشت. ولی ایشون خبر از این داشت که من خودم شخصا به مهمونی میرم و اینم که اظهار لطف میکرد و قبولم داشت که من حالا شما خودتون راحت باش دیگه برو. انگار من یه چرخ و فلک سوار شدم، میام همش ترک میکنم، میرم در اوج قرار میگیرم، دوباره با مصرف میرم کف و در روند عادی زندگی میخوام قرار بگیرم. اگر خدا کمکم کنه و اگه لیاقت داشته باشم این دفعه به خودم کمک کنم در روند عادی زندگی قرار بگیرم. زندگی چرخ و فلک نیست، زندگی همون حرکت آبه، که آبم پاکش از حرکت میشه. حالا شکر خدا امروز دیگه من فهمیدم که من آره دیگه موادی که من واقعا جواب نمیده. دیگه حداقل امروز اینه که اگر دربرون باز باشه دیگه هیچ تمایلی به مصرف ندارم. به اینکه یک ماده مخدر یا یک ماده محرک، یک ماده جزء دیگه به این بدن اضافه کنم که من بتونم نشاط پیدا کنم یا در برابر عده دیگه حضوری داشته باشم. الان من 37 سال دارم، به این فکر نکردم که میخوام چی کار کنم. فکر میکنم باید اول مواد مصرف، با وجود مواد مصرف نکردم خودم رو به دست بیارم، بعدش هم دیگه حالا توی نشنما بالاخره بازنشستگی رو میگیرم.
ترک اعتیاد خیلی سه جرأت و شجاعت و انگیزه میخواد. ای کاش اگه عزیزی رو داریم که برای ترک مواد نیاز به حمایت ما داره، تو این مسیر سخت تنهاش نذاریم و حمایتش کنیم.
بله، اعتیاد موزل دیرینه مردم ما و خیلی از کشورهای جهان، باید بگیم که یه موزل جهانیه. واقعا بعضی ها دوچارش میشن و خوشبختانه البته بعضی ها مثل این دوستی که در این بخش صداشون رو شنیدین و داستان زندگیشون رو کوتاه روایت کردن، میتونن از بندش رها بشن. خب همیشه اینطور نیست. حالا در برنامه زربین میزبان خانم دکتر رونقی هستیم، ایشون جامعه شناسن. خانم دکتر سلام عرض میکنم به شما، متشکرم که در کنارمونید.
به نام خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان خوبتون و میهمان برنامه.
خیلی ممنونم از این که حضور پیدا کردید به صورت تلفنی در برنامه زربین. همونطور که حتما در جریان قرار دارید، اعتیاد در دختران و بانوان موضوع امروز برنامه زربینه. آقای دکتر وهاب‌زاده مدیر کل فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر هم اینجا حضور دارن. ما در مورد عوامل اعتیاد در دختران صحبت کردیم و آقای دکتر رسیدن به باورهای غلطی که متاسفانه این روزها رایج شده بین بانوان ما، بین دختر خانم ها. این که خیلی ها فکر میکنن مصرف گونه خاصی از مواد مخدر مثلا میتونه کمک بکنه که لاغرتر بشن، صورت زیباتری داشته باشن، از نظر فیزیکی بدنشون عملکرد بهتری داشته باشه، از نظر ذهنی بتونن کارهای فوق‌العاده‌ای انجام بدن. به نظر شما خانم دکتر ریشه این باورهای غلط کجاست؟
ببینید، اولا این مسئله خب طبیعتا تک عامله نیست که ما بخوایم به یه متغیر اشاره بکنیم و از بقیه پرهیز کنیم. من خیلی سریع سعی میکنم راجع به شرح بزنم. طبیعتا ما یه مجموعه عوامل شناختی داریم، شخصیتی داریم، اجتماعی داریم، روانشناختی داریم، محیطی داریم. این مجموعه کلن دست به دست هم یه همچین اتفاق میفته. این که میگید ریشش کجاست، خب ناآگاهیه طبیعتا. این آگاهی کجا به دست میاد؟ این آگاهی توی خانواده به دست میاد، تو محیط آموزشی به دست میاد. اما مشکل اینجاست که یه مقدار جوانان امروز اون ارتباط لازم رو نه با خانواده ها، نه تو فضای آموزشی ندارن و بیشتر با همسالاشون ارتباط میگیرن و از این طریق اطلاعات غلط به هم دیگه میدن.
بله.
و همین باعث میشه که خب شیوع پیدا میکنه و اصلا پشت قضیه رو نمیدونن، خیلی هیجانی و آنی تصمیم میگیرن و همه چیز میدونید خیلی سریع مثل حلقه هایی که به هم زنجیروار متصلن رخ میده بدون اینکه اصلا متوجه عمق قضیه باشن.
به نظر شما حالا بجز این مسئله، یعنی باورهای غلط، چه عامل دیگه‌ای باعث شده که حالا امروز ما اینجا دور هم دیگه جمع بشیم و در مورد اعتیاد در دختران به عنوان یک منزل اجتماعی صحبت بکنیم؟ چی باعث شده که آقای دکتر وهاب‌زاده هم اشاره کردن متاسفانه شیب رفتن به سمت اعتیاد در بین دختران از پسران بیشتر هم حتی شده یا نسبت به سالهای گذشته خیلی افزایش چشمگیری داشته که نگران کننده است؟ دلیلش چیه؟
ببینید، فکر میکنم که پیش از این یک سری عوامل وجود داشت که حداقل زشتی قضیه برای خانوم ها بیشتر حس میشد. الان یه جورایی همسو با همدیگه دارن پیش میرن. حالا چه عواملی باعث میشه؟ شاید شرایط جامعه مدرن یک نوع چیزهایی رو پیش میاره، یعنی اون فردگرایی مفردی که ایجاد میکنه باعث میشه به صورت کلی این اتفاق رخ بده. و بعدش هم به نظر میرسه که اصلا عوامل آسیب‌های اجتماعی سابقا توی آقایون خب بیشتر دیده میشد، ولی الان اصلا نمیتونیم ما با متغیر جنسیت راجبش حرف بزنیم. یعنی به همون میزان تو خانوما و دخترام دیده میشه. تو خانومایی که در واقع ازدواج کردن بیشتر عوامل برمیگرده به همسران معتاد، ولی ما چیزی که تو دانشگاه ها داریم میبینیم و کلا تو فضاهای بیرون هم همینطوره، تو دختران هم متاسفانه زیاد شده.
خانم دکتر، ممکنه این ذهنیت وجود داشته باشه در بین بعضی از خانوم ها که حالا چرا آقا پسرها مثلا میتونن مواد مصرف کنن ما نتونیم؟ یعنی یه رقابت متاسفانه این شکلی ایجاد شده باشه؟
اصلا اصولا یک جور انگار مسابقه است، یک جور تموم کردن مصرف کردن زندگی مصرفی، یک جور فکر میکنن انگار عقب موندن و باید بودم برسن بدون. من فکر میکنم بیشتر این مسئلهی که وجود داره شاید یک نوع بحران، همونطور که اولش هم گفتم شناختی، بحران معرفتی هم هست و اینها اصلا اصل قضیه رو نمیدونن. ما این مسئله رو متاسفانه هم توی تو سطح کوچیکش عادی ترین چیزها ما میبینیم، تو سنین بالا حتی توی خانواده ها تو مادرها و پدرها مثلا خوبش از بین رفته، یعنی از سطح پایین قلیون
بله.
حتی اون هم دیگه به نظرشون عجیب نمیاد. میدونی باید یه مجموعه باشه، اول از همه از ارزشی اخلاقی فرد اصلا یک پرنسیب اجتماعی برای خودش قائل باشه و متوجه باشه چه اتفاق میفته. اینا همینجور ریز ریز شروع میشه تا به یه آسیب بزرگ اجتماعی تبدیل بشه. من فکر میکنم یکی دیگه از مشکل اونچین گفتم یه مجموعه عوامل داره از لحاظ اجتماعی، واقعا توی خانواده هامون هم هست، خیلی درگیر مسائل اقتصادی و چیزهای دیگه هستن و نوجوانان و جوانان برای خودشون رها شده تو یک فضای دیگه دارن زندگی میکنن. البته این فضا، این ارتباطات مجازی، این دنیای مجاز که با واقعیت فاصله داره، بریده شدن از ارتباطات واقعی سنتی خانوادگی اجتماعی و پرتاب شدن توی فضایی که اصلا ما بهش تعلقی نداریم، یه فضایی که نه مدرن نه چیز دیگه، این مجموعه رو آورده. برای همین در واقع یه جزیره های انگار جداییم، کنار هم دیگه داریم زندگی میکنیم بدون اینکه واقعا احساس مسئولیت بکنیم و همین ها باعث.
بسیار خوب. آسیب شناسی این موزل از دیدگاه یک جامعه شناس در برنامه زربین صورت گرفت با حضور خانم دکتر رونقی، که البته میدونم که چقدر مفصله و شاید جلسات طولانی میشه راجبش صحبت، ولی در همین حد هم فکر میکنم برای بحث امروز حداقل باید از شما تشکر بکنم که حضور پیدا کردید. همچنان خواهش میکنم خانم دکتر همراه ما باشید، در بخش دیگری دوباره مزاحم شما میشم. اما حالا آقای عبدالله عزیزی از اعضای محترم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی هم با ما همراه هستند. جناب آقای عبدالرضا عزیزی، درود به شما، خیلی خوش آمدید به ذره‌بین.
خدا را هم کرد اسم کوچیکمون اصلاح کردیم، وگرنه بعد از 8 سال تو اعتراض میکردم. سلام خدمت شما و مهمان برنامه و همه شنوندگان عزیز در سراسر میهن اسلامی. هستن حوزه انتخابی هم خراسان شمال شیروان سلام و عرض ادب دارم. طاعات عبادت شما هم قبول باشه.
زنده باشید.
شما مبارک، در خدمت شما هست.
متشکرم که همراه ما هستید. من عذرخواهی هم میکنم که نام شما را اول کامل عرض نکرده بودم، سپاس که در کنار امید. آقای عزیزی عزیز، امروز در خصوص اعتیاد، به ویژه اعتیاد در بین دختر خانم ها و بانوان صحبت میکنیم در برنامه ذره‌بین. عوامل رو دوستان راجبش صحبت کردن، آقای دکتر وهاب‌زاده مدیر کل فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه و مواد مخدر، خانم دکتر رونقی جامعه شناس. اما حالا که شما هم حضور دارید در برنامه، بد نیست از بعد قانونی هم نگاهی داشته باشیم به این ماجرا. آیا اساسا ما کمبودی داریم در حوزه قوانین موجود برای مبارزه و پیشگیری از اعتیاد، به ویژه در حوزه دختر خانم ها و بانوان، یا خیر؟
با عرض سلام مجدد خدمت مهمانان عزیز، ما در قانون که جنسیت مجهز نمی کنیم که همه برای ما انسان هستن، فرقی نمی کنه.
بله.
ما در مبارزه با مواد مخدر و خصوصا پیشگیری از مواد مخدر که در سالهای اخیر زیاد پیگیر شدیم و مطرح هستش، کمبود قانون نداریم، در اجرا مهم هستش. اجرا مهم هست که خدمت شما شد که در اجرا هم خب بالاخره قبلا مشکلات اعتباری داشتن، الان مثل گذشته مشکلات اعتباری ندارم. من یادم هست مثلا ستاد مبارزه با مواد مخدر نهاد ریاست جمهوری تقریبا 4 سال پیش 5 سال پیش کل اعتبارش مثلا فرض کن 142 میلیارد تومان بود، 142 میلیارد تومان بود.
بله.
سال بعدش 8 اضافه کردن شد 150 تا 70 درصد تخصیص پیدا کرد شد 100 میلیارد تومان که ما از اون موقع دیدیم خیلی کمه. از اون موقع 15 میلیارد تومان ما از کمیسیون اجتماعی دادیم، بعد نهایتا دیگه خود مقام معظم و رهبری و رؤسای قوای سیمان و بعد عمل شدن، الان در من با این ور و بر شده 700 میلیارد تومان میشه، هرچند که پولم بی ارزش شده.
بله.
ولی در عین حال ما کمبود قانون به طور کلی نداریم و برای ما هم همه یکسان هستن، فرقی نمی‌کنه برای ما انسان هستن چون زن چون مرد، فرقی نمی‌کنه. هرچند که اعتیاد خانم‌ها فاجعه بارتر هست، اعتیاد خانم‌ها عوارضش خیلی بیشتر از آقایون است برای خانواده و اجتماع.
بسیار خوب. در کمیسیون اجتماعی مجلس جناب آقای عزیزی به طور خاص حالا در رابطه با این موضوع اصلا بحثی صورت گرفته یا اونجا هم باز نگاه کلیه؟ میخوام بدونم آیا ریز میشید در مورد موضوعات مختلف یا اینکه حالا نه اعتیاد یه مقوله کلیه آقا این راهکارا هم براش وجود داره؟ چون در صحبتهایی که دوستان مطرح کردن این موضوع به دلیل حالا آمارهایی که وجود داره نگرانی هایی رو ایجاد کرده در بین متخصصین و کسایی که پیگیر ماجرا هستن. میخوام بدونم اساسا در مجلس همچین دغدغه‌ای هست یا خیر؟
ما دغدغه‌مون برای همه بیماران مبتلا به اعتیاد هستش، فقط برای یه عده خاصی نیست. بله، برای همه ما نگران هستیم، برای دانش آموزا، برای دانشجویان، چه خانم چه آقا، فرقی نمی‌کنه. ولی آمارها قبلا من آمار قبلی که ما داشتیم، مال آخرین آمار من ندارم، تعداد خانم‌ها غالبا در ایران در تمام ها نسبت به آقایون کمتر هستش.
بله.
ولی خب در این حال آمار فکر کنم داره در ایران آمار خانم‌ها افزایش پیدا می‌کنه که اتیولوژی شاید من دوستان استاد مواظب مقدر حتما بررسی کردن، دوستانم شما گفتین علت، ولی خب من نبودم که بشنوم چی هستش.
آقای دکتر از این جهت عمل کرد دوستان در مجلس اهمیت داره، چون قطعا مبارزه با اعتیاد همکاری نهادهای زیادی رو میطلبه، به ویژه مثلا در بحث دختر خانم ها آقای دکتر وهاب‌زاده هم اشاره کردن، حتی به مهد کودک ها فکر کردن که از اونجا باید رو بشه. میخوام بدونم که به حال یک فشاری در مجلس شورای اسلامی به نهادهایی که میتونن اجرا کننده قوانین باشن در این حوزه باید بالاخره ایجاد بشه به نظر شما؟ اصلا شده بهش فکر شده یا خیر؟
اجتماعی کشور برای همین تشکیل شده. این ما اولین جلسه ای که خدمت مقام معظم رهبری بودیم با ریاست حضرت ایشان و قوای سگانه هم حضور داشتن، رؤسای قوای سگانه هم حضور داشتن، آبان 94 بود که نهایتا پارسال منجر به سازمان اجتماعی کشور شد.
بله.
که اعتبارات هم افزایش پیدا کرد. من خیلی در از مجلس نهم دارم میگم ما اعتباری باید داشته باشیم به نام تعریف اعتبارمون، سلامت باید داشته باشیم، که حالا نهایتا منجر به همین سازمان اجتماعی شد و اعتبار خوبی هم نسبت به اصلا قابل مقایسه نیست با 4400 به شما 100 میلیارد تومان مثلا، الان 700 میلیارد تومان خیلی فرق کرده خیلی بهتر شده نسبت به گذشته. بعد رئیسش هم وزیر کشور است، وزیر کشور هم بر اساس عملکرد سازمان ها بهشون اعتبار میده، نه اینکه همینجوری گلوبال خود اعتبار رو در واقع تقسیم کنه بگه حالا شما برید کار کنید، نه اینطوری نیست. هر سازمانی خوب عمل بکنه اعتبار بیشتری میگیره، بر اساس عملکرد اعتبار میدم، پول میدم، بدون عملکرد بهش پول نخواهم.
بسیار خوب، امیدوارم ناظر این ماجرا هم باشن دوستان عزیزمون در مجلس شورای اسلامی.
100 درصد
و انشالله نتیجه خوبی هم بگیریم. از شما سپاسگزارم.
خواهش میکنم.
زنده باشید. نماینده محترم مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی جناب آقای عبدالرضا عزیزی، عضو محترم کمیسیون اجتماعی مجلس، با ما گفتگو کردند. آقای دکتر وهاب‌زاده